هیمن بشیم از حضور ارواح مطهر شهدا به برکت صلوات دیگری بر محمد و آل محمد. جمع طلبگی و جمع خودمونی هستش، یه مقدار صحبت کردن تو جمع طلبگی سخت هم هستش، چون میخوایم گفتگو بکنیم با هم دیگه و به تعبیری جمع سربازی خودمون هستش و باید مرور بکنیم وظایفی که بر عهده ما هستش و یک سری یادآوری هایی برای هم دیگه داشته باشیم و تذکر بدیم به هم دیگه که در مسیر سربازی کجا قرار داریم و قرارمون بر کجا رفتن هستش و چه عملیات هایی در پیش داریم و از این باب مزاحم به رفقا شدیم و توفیق بود برای حقیر، انشاءالله که بهره ببریم. خب ببینید رفقا، ما وقتی که طلبه شدیم، همه جمع حاضر که طلبه هستیم، اولین چیزی که برای ما گفتن یا خودمون نیت کردیم برای آمدنش، گفتیم ما سرباز امام زمان میخوایم بشیم و برای سربازی آمدیم. حقیقت هم همینه، یعنی حقیقت هم طلبگی سربازی امام زمان به عنوان ولی خداست بر روی زمین. چرا؟ چون که امام معصوم برای این که بخواد به اهداف خودش که مهمترین هدفی که امام معصوم دنبال میکنه بحث حکومت اسلامی هستش، برای این که احکام الهی در جامعه برقرار بشه و همه اهل عمل به احکام الهی بشن، باید حکومتی شکل بگیره، اهل بیت عصمت و طهارت و وجود نازنین حضرت صاحب الزمان به دنبال ایجاد حکومت هستن. ما نیز اگر میخواییم کمکی بکنیم و یاری بخواییم بکنیم امام زمان خودمون رو، به تعبیری باید راهبر این بزرگواران باشیم و کمککار اینها باشیم برای رسیدن به اون اهدافی که مد نظر این بزرگواران هستش و ما هم باید به خودمون اهداف رو پیش خودمون مرور بکنیم. قبل از اینکه بخوایم در خصوص اهداف و وظایف صحبت بکنیم یا در جلسات بعدی بخوایم بیش صحبت بکنیم، یک مقدمه ای رو خدمت عزیزان عرض میکنم. یک مسئله ای که اگر بهش توجه بکنیم در زندگی خودمون و در سربازی خودمون موفق خواهیم بود، و اگر بهش توجه نکنیم نه تنها در سربازی بلکه در زندگی شخصی و طلبگی خودمون هم موفق نخواهیم بود و شاید بهره آنچنانی نبریم. اصطلاحاً میگن اگر شما میخواید که امام خودتون رو یاری بکنید، اگر بخواید یک زندگی خوب و سعادتمندی داشته باشیم، اینه که حواسمون باشه که کجا موقعیتی که الان توش قرار گرفتیم کجاست. اصطلاحاً امروزین GPS های خودمون رو فعال بکنیم، مکانیاب خودمون رو فعال بکنیم، ببینیم ما الان کجای تاریخ قرار گرفتیم، کجای دنیا و این عالم قرار گرفتیم. هر چقدر نگاه خودمون رو کلانتر بکنیم به این مسئله، بهره برداری و مسیر و حرکت ما هم راحت تر خواهد شد، هم قطعی تر و دقیق تر تصمیم خواهیم گرفت. بخوایم مثال بزنیم، اینه که حالا اکثر رفقا احتمال خیلی زیاد توفیق داشتن و اربعین حضور پیدا کردن راه پیمایی رو، چه امسال چه سالهای گذشته. اگه دقت کرده باشید، نمیدونم چقدر استفاده کردید از این مسئله که GPS گوشیتون رو فعال میکنید، به شما نشون میده شما الان کجای مثلا شهر کربلا قرار دارید. خصوصا مثل شهر کربلا که یه مقدار کوچه پس کوچه داره، میتونید مسیر ممتعی به حرم رو راحت از توی اون نرم افزار مثلا حالا پیاب یا نمیدونم گوگل مپ و نرم افزارهایی که به ما نشون میده نشان بتونید پیدا بکنیم مسیر خودمون رو. هرچقدر این اصطلاحاً اگه گوگل ارث کار کرده باشید، اول از کره زمین رو به شما نشون میده، بعد میتونید جستجو بکنید، مثلا میزنید بیرجن، همینجور مثلا ممکنه کره سمت آمریکا که باشه یه چرخی میزنه میاد قسمت آسیا قرار میگیره، میره روی کشور ایران، از اونجا میره گوشه روی بیژن، زوم میکنه بیژن. هنوز شما بالای شهر بیژن قرار گرفتید و فقط مثلا خیابونای اصلی رو میبینید، مثلا نمیدونم بلوار پیامبر اعظم، بلوار پاسداران، بلوار توحید، مثلا اینا رو میبینید. هنوز مدرسه رو نمیشه خوب پیدا کرد توش. باز یه مقداری که میایم پایین‌تر مسیرها رو متوجه میشیم، ها مثلا اینجا خیابون شهید مهاجانیه، باز کوچه ها کم کم هر کی میایم پایین‌تر برای ما روشن‌تر میشه و میتونیم در نهایت مدرسه رضویه رو توش پیدا بکنیم. ذهن خودمون رو بکشیم عقب، برگردیم میایم رو کره زمین. کجا بودیم؟ تو حیات مدرسه رضویه بودیم، تو مدرسه، تو خوابگاه مدرسه رضویه. میتونیم برگردیم بیایم از بالا به زمین نگاه بکنیم، حتی میتونیم بریم بالاتر از کهکشان و بالاتر همینجور بریم. زندگی انسان‌ها و این در واقع عمری که داره میگذره، از لحظه‌ای که تولد میشه تا لحظه‌ای که مرگ جسمانی اصطلاحاً اتفاق میفتن، این مسئله کلان نگری و این جی پی اس فعال کردن توش میشه رعایت کرد، میشه دید. یعنی میتونیم ما الان بگیم خب ما الان در تاریخ 25 مهر 1401 شمسی قرار داریم در مثلا مدرسه علمی رضویه در بیرجند. این میشه موقعیت مکانی و موقعیت زمانی ما در این عالم. بعد همین رو برگردونید برید زمان در واقع خلقت انسان، از اون موقع تا الان چه اتفاقاتی افتاده؟ آیا این اتفاقات کمک کرده به زندگی الان ما مربوط میشه یا نه؟ اگه مربوط نمیشه خب بیخیالش میشیم، اصلا بهش توجه هم نکنیم. اگه مربوط میشه بس ما باید بیش دقت بکنیم. اگه برای زندگی آیندهمون مهمه باید بیش دقت بکنیم. این که شما الان میبینید که مثلا همین اینترنت، یا یه مقداری بریم به روستر بخوام صحبت بکنیم، این هوش مصنوعی که حتما شنیدید دیگه راجبش، نمونش همین جستجوگرهایی که مثلا شما توی اینستا اون موقعی که فعال بود مثلا میرفتید یک کلمه رو جستجو میکردید، شاید برای شما یک سری پست ها رو بالا می آورد، برای من یک سری پست ها رو. اینا از طریق هوش مصنوعی کنترل میکنن. یعنی میگه مثلا بنده اومدم مثلا بیشتر مقالات راجع به امام حسین رو جستجو کردم قبلا، میگه چون این راجع به امام حسین جستجو کرده، من هر چی راجع به امام حسین بهش بدم. حالا ممکنه که مواردی مثل غمزنی و اینا رو برای من بیاره، یعنی خلافش رو بیاره، اما میگه این چیزایی که دوست داره اینا رو براش میارم بالا. این میشه هوش مصنوعی. اگر واقعا انسان به گذشتش نیازی نداشت پیشرفتی نمیکرد. یعنی میگیم آقا زمانی که تلفن اختراع شد، خب خیلی مسئله مهمیه، شما از این بره مثلا ایران تماس میگیرید، اون بره ایران صحبت میکنید، صدای طرف رو میشنوید، بس دیگه بیشتر میخواییم چیکار کنه. اگر قرار بود که به قول معروف از گذشته خیلی استفاده نبریم، البته که به این جاها نمیرسید، یعنی همون انسانهای اولیه و همون سبک زندگی میکردن، اما اولا چون انسان موجودی هستش که کمالگراست، یعنی به دنبال کماله، برای آینده خودش داره تصمیم گیری میکنه، لابد و ناچاره که از گذشتش استفاده ببره. اینه که روز به روز اینترنت، بعد نمیدونم هوش مصنوعی، بعد اون یکی دیگه انواع چیزها داره به وجود میاد. الان مثلا جدیدن میگن مواردی داره میاد که شما از اون ور دنیا یه عکس مثلا گل رو برای رفیقتون ارسال میکنید، اون علاوه بر اینکه عکس گل رو میبینه میتونه بوش رو هم استشمام بکنه. آره نه همین چند سال دیگه اتفاق میفته، خیلی خیلی راحت، تازه همین الان هم تا حدود اتفاق افتاده، اما خیلی زودتر از اینها. الان قبل از ظهور امام زمان که همه میگم مثلا چند باب از علم بیشتر باز نمیشه. خب ما از بحثمون گم نشیم و دور نشیم، مثلا من حواسمون باشه خیلی باز اوج نگیره. نکته‌ای که میخوام خدمت رفقا عرض بکنم در حد 5-6 دقیقه اونم اینه که اگر ما میخواییم واقعا طلبگی بکنیم، یک باید اسلام شناس بشیم، دو تا
تاریخ شناس بشیم، سه زمان شناس بشیم. یعنی اولا بتونیم موقعیت خودمون رو در عالم تشخیص بدیم، این یک وظیفه ما زمان شناس بودن. طلبه اگر زمان شناس نباشه به درد مفت نمیخوره. یعنی به درد مفت نمیخوره یعنی که به درد امام زمانش نمیخوره. بله میتونه یه منبری بره یک نمیدونم صحبتی بکنه و حالا یه جایی شاید استخدام بشه، نه که ما اصلا هیچ کاری نداریم. ما میگیم طلبه، میگیم یار امام زمان، میگیم سرباز امام زمان. اگر میخوایم با من سربازی بکنیم باید اول از همه زمان شناس بشیم، بعد باید تاریخ شناس بشیم. یعنی باید بدونیم که از زمان خلقت حضرت آدم تا زمان حضرت خاتم نزدیک 8000 سال این اهل این انبیایی که آمدن دنبال چی بودن، هدفش چی بودن، اینا پشت سر هم بودن یا نه هر کسی زمان خودش بوده و تمام. 250 سالی که اهل بیت زندگی میکردن چه اتفاقی افتاده از زمان امام علی و امام حسن و همینجور بیاید تا زمان امام زمان، این اهل بیت پشت سر هم بودن یا نه هر کدوم برای خودشون کار خودشون میکردن یا نه اینا به هم دیگه مربوطن. از زمان غیبت کبرا تا الان که 1100 خورده 1200 خورده میگذره این چه اتفاقی افتاده، کی دنبال روی مسیر اهل بیت بوده، این ولایت فقیهی که میگن چیه، این از کی شروع شده، اینا بحثای تقریبا تاریخی میشه دیگه. یعنی تاریخ شناس بودن، تاریخ شناسی است که کمک میکنه ما بتونیم آینده رو خوب تحلیل بکنیم و بتونیم در مسیر آینده حرکت بکنیم با زمان شناسی. یعنی زمانه رو، تاریخ رو با وضعیت کنونی خودمون در هم بیامیزیم، یک تحلیل بکنیم برای ادامه مسیر خودمون در راستای اسلام. این که میگیم اسلام شناس اینجا نیاز میشه. خب اسلام شناسی الحمدلله تو حوزه جورش حوزه کشیده، یعنی ما رو داره اسلام شناس میکنه. اگه واقعا درسای حوزه رو بخونیم، اون سه تا عنصر اصلی طلبگی که فقاهت و اخلاق و آگاهی سیاسی هستش کارش همینه. یعنی فقیه کارش اسلام شناسیه، مقدمه اسلام شناسی ادبیات عربه، ناچاریم از این که ادبیات عرب باید بخونیم، اما هدف ما ادبیات عرب نیست، هدف ما یاری امام زمانه برای پیدا کردن اون نقشه. زندگیمونو گم نکنیم، ریز نشیم بیایم توی یکی از کوچه های بیرجن غافل از این که ها بیرجن کجای عالم بود، کجای ایران بود، ایران کجا بود، نمیدونم آسیا کجا بود، از اینا گم نشیم، هر از گاه خودمونو بکشونیم بالا، از بالا نگاهی بکنیم، توی یه کوچه نمونیم. گاهی اوقات طلبه ما مثلا توی ادبیات عرب میفته 20 سال 30 سال فقط همین درگیر ادبیات عربه. خب که چی آخرش چی میخوای بشه؟ نه همین چی رو با هم دیگه، ما ادبیات عرب مقدمه است، باید به نحو احسن بخونیم برای اینکه اسلام شناس بشیم. فقه، اصول، منطق، فلسفه، اینا همه رو باید بخونیم، باید بخونیم، اگه نخونیم اسلام شناس نمیشیم، یعنی سرباز نیستیم، یه چیزی پایین‌تر از سرباز باید به ما بگم، نمیدونم اسمش چی میشه گذاشت، ولی دیگه سرباز نیستیم، ما نمیتونیم بجنگیم برای امام زمان. این هنوز یک گام به تعبیر اون زندگی ما هستش، یعنی فقط اسلام شناس شدیم. آیا اسلام شناس تنها بشیم میتونیم سرباز امام زمان بشیم؟ نه، باید تاریخ شناس بشیم. خب الحمدلله حوزه یه بخشی از تاریخ رو ما یاد میده، اما تاریخ رو ما اونطور که باید و شاید تو حوزه نمیخونیم، تاریخ رو میایم تو کوچه پس کوچه ها میخونیم. یعنی تاریخ رو از بالا نگاه نمیکنیم که از اول خلقت تا امروز چه اتفاقی افتاده، یک سیر منطقی نمیتونیم برای خودمون از توی تاریخ نمیدونم یک و دو حوزه که توی حوزه میخونیم در بیاریم. نه، مثلا تاریخ اسلام صد اسلام میخونیم خب یه مقطعه، تاریخ نمیدونم انقلاب اسلامی میخونیم یه مقطعه، تاریخ انسان 250 ساله میخونیم یک بازه مثلا 250 سال است، اما غافل از اینیم که بالاخره زمان حضرت ابراهیم باقی انبیا اینا به همدیگه ربط داره نداره، اینا خیلی مهمه که جای بحث خیلی داره، یک طرحی هم داره، من یه وقت یه فرصت بشه برای رفقا بیارم روش بحث بکنیم خیلی خوبه. این تاریخ شناسیش. مسئله زمان شناسی یعنی ما الان وضعیت الان خودمون رو باید بتونیم تشخیص بدیم در کجای عالمی. یعنی طلبه ما توی مدرسه علمی رضویه ندونه در عالم چه اتفاقی میفته، به نظر من معطلیم، یعنی خدا ما عرض میکنه واقعا معطلیم، برای چی بس داریم درس میخونه؟ طلبه ما باید بدونه که اگر امروز سر کلاس سخت حاضر میشه، سر کلاس ادبیات عربی 1-2-3 حاضر میشه، سر کلاس منطق حاضر میشه، این کجای پازل زندگیشه؟ یعنی شما باید زندگی خودتون پازل زندگی خودتون رو طراحی بکنه، رو کاغذ بشینید بنویسید الان من در راستای اسلام شناسی و زمان شناسی و تاریخ شناسی خودم، الان که دارم میرم سر کلاس صرف، الان که میرم سر کلاس نفت، به خاطر اینه که اسلام شناس بشم، اینجای زندگی منه. و الان حقیقتا به معطلیم. اما اگه اینجوری باشه میشه عبادت، درس خوندن ما میشه عبادت. خدا حفظ بکنه حضرت آیت الله عبادی میفرماین که عبادت یعنی چی؟ یعنی تشخیص تکلیف به علاوه قصد قربت، با اخلاص انجام دادن تکلیف، این میشه عبادت. خب تشخیص تکلیف خیلی مهمه که من الان بتونم تشخیص بدم الان وظیفه من این است که در این ساعت برم این سر این کلاسم، الان وظیفه من این است که برم مثلا نهار بخورم. چرا داری نهار میخوری؟ یکی از مادی نهار میخورم گشنمه دیگه، بهش نهار نخورم. برای چی میخوابی؟ خوابم میاد. یکی از میگه برای چی میخوای؟ میگه ببین توی زندگی من، این نقشه زندگی منو ببین، من برای اینکه بخوام امام زمان رو خودم یاری بکنم باید مثلا اسلام شناس بشم، تاریخ شناس بشم، زمان شناس بشم، اینها نیاز داره به اینکه بالاخره من یه مقدار استراحت بکنم، چون جسم دیگه، که بتونم ادامه بدم. من به این دلیل میخوابم، این خوابش عبادت. این که در روایت داریم که مثلا اهل بیت عصمت و طهارت یا خیلی از بزرگان زمان اهل بیت تمام زندگیشون عبادته، یا در آیه قرآن که دیگه به صراحت میگه فی صلاتهم دائمون، دائم در نمازن یعنی چی؟ یعنی دائم داره نماز میخونه. و این که به درد مفت نمیخوره، این به درد کجای امام حسین میخوره؟ کسی که از صبح روز تاسوعا شروع کنه نماز خونه تا غروب عاشورا نماز بخونه، این مسلمانه؟ این شیعه امام حسین نیست دیگه. دائم در نمازه یعنی این که تمام زندگیش عبادته، تمام زندگیش یاد خداست، گم نمیکنه مسیر خودش. مهمتر از همه همین نکته عرض پایان هم باشه، عذرخواهی میکنم اگه طولانی هم شد، همین یک جمله که رفقا اگر میخوایم واقعا طلبگی بکنیم، ادامه بدم باشه چشم. اگر میخوایم واقعا طلبگی بکنیم، شاید بگید آقا مثلا من امسال طلبم، من سال بعد میخوام بزنم بیرون از موزه. آقا واقعا اگر میخوای جوشکار باشی، اگر واقعا میخوای بنا باشی، اگر واقعا میخوای اینم هر کاری تو این عالم میخوای بشی، اگر واقعا میخوای تو این عالم زندگی بکنی، اگر برای خودت یک نقشه راه ترسیم کردی موفقی، و الا دکتر مملکتم باشی موفق نخواهی بود. بهترین عالم مثلا فقیه باشی که غافل از اون موارد دیگه باشی موفق نخواهی بود، گم میکنی مسیر خودتو. بعد اون وقتی که تو فتنه ها میبینید که فتنه ای که مثل روز روشنه، یعنی فکر کنم وجود نازنین امام صادق هستش که از احوالات آخر زمان که میفرماید به یارانشون، مثلا میگن فتنه میشه و اینها، بعضی از یاران میگن آقا باید چیکار کنیم در اون لحظه؟ بعد در تعبیر روایت هستش که امام این پرده اتاق رو کنار دادن، نور وارد اتاق شد. امام میگن در آخر زمان حق مثل این نور آفتاب روشنه، یعنی دو تا چهار تا خیلی جد خیلی راحت میشه تشخیص داد. اما برای کسی که تو این عالم گم نشده، بله برای کسی که گم شده بین حق و باطل هم که مثل روز شاد روشن باشه گیر میفته، میمونه که الان واقعا حق با کیه؟ آقا این بالاخره اینا ریختن تو خیابون، مثلا میگن آقا حجاب فلان، نمیدونم آزادی اینجوری، اون یکی میگن فلان مطلب، بالاخره حق با کیه؟ اگر ما بتونیم از بالا نگاه بکنیم، سری میتونیم تشخیص بدیم بین حق و باطل رو، کجای کار گیره. یک مثال بزنم علی، اگر هر موقع نیاز شد من تمام بکنم بفهمید، من این مثال رو بگم انشاءالله دیگه تمام بشه. یک مثال بزنم، وضعیت هم جامعه دستمون بیاد، هم اون نگاه کلانه دستمون بیاد. شما تصور بکنید که بالای یه ساختمونی ایستادید، بالا پشتمون مثلا مدرسه، از بالا پوشی مدرسه نگاه میکنید میبینید که مثلا چند تا خانم بعد حجاب تو پیاده رو دارن قدم میزنن، بعد میبینید که مثلا حالا چند تا جوون لاابالی هم مثلا اون کنارن، اینا ممکنه که مثلا برن تعرضی بکنن یا مثلا اتفاق بدی بیفته. همزمان میبینید که یک ماشینی با سرعت مثلا داره میاد از سر کوچه داره میاد. عرضم بزرگ شما که یه موقع هستش که میبینید که یک نفری داره همزمان، اینا همه همزمان داره، تصور بکنید دیگه، ذهن نمیشه تصور کرد. همزمان مثلا یه بانکی هم اینجاست، یه عده‌ای دارن میریزن تو بانک، بانکو سرقت بکنن. اون ماشین هم که داره میاد انتحاری بسته اومده که خلاصه این جمعیتی که مثلا جلوی درن یا مثلا یه جمعیتی هستش اینا رو بزنه نابود بکنه. شما که بالایید این فضا رو دارید میبینید، اگر پایین باشید ممکنه که مثلا یک دفعه ببینید که آقا مثلا این ماشینا رو که قطعا نمی‌بینیم که داره میاد، چون پایینیم دیگه، مثلا تا یک کوچه داره میاد اصلا دیدم نمیشه، یا تو پیچ داره از پایین‌تر داره میاد که بخواد دور بزنه نمی‌بینیش. اون جوانایی که مثلا یه مقدار لاابالی هم ممکنه که تو کوچه بالاترن که از بالا پشون دیده میشه ولی از پایین دیده نمیشه. حالا مثلا این طرفی که داره میخواد بره تو بانک رو ممکنه ببینیم. اولی کاری که می‌کنید سری می‌ریزید که این مثلا جلوی این سارقه رو بگیرید، یا ممکنه که حتی این سارق رو هم نبینید، فقط همون چند تا خانم بعد حجاب ببینید، دیگه بریم بهشون تذکر بدیم یعنی چه وضعیه فلان. این نگاه کسیه که تو کف میدون عملا داره حرکت میکنه فارغ از اون نگاه کلان. اما کسی که از بالا پشتمون نگاه میکنه سریع تصمیم گیری میکنه، میگه خب اینا در حد چند ثانیه اتفاق میفته براش، ولی ما برای اینکه جا بیفته میخوام عرض بکنم. سریع با خودش حساب میکنه، میگه خب این ماشینی که انتحاری بسته میدونی که این انتحاریه، مثلا قیافه ماشین تابلو، این ماشینی که انتحاری بسته اگه الان بیاد مثلا این جمعیت رو میزنه له میکنه. این آقایی که مثلا این 4-5 تایی هم که تو ماشین مثلا میبینه که مثلا کلاه پوشیدن متوجه میشه میخواد بره سرقت بانک، میگه خب اینا هم که میخواد برن بانک رو خلاصه بگیرن خراب بکنن. اون چند تا خانم و مثلا اون چند تا جوان هم اونجا. اولین کاری که میکنه این طرف چیه به نظر شما؟ کسی که بالا پشتمون واسه این فضا رو کامل میبینه، به نظرم عقل انسانی میگه اولین کاری که باید بکنه جدا از اینکه فرار بکنه، اولین کاری که باید بکنه اینه که جلوی این ماشین انتحاری رو بگیره، چون این داره جون یک سری از انسانها رو میخواد بیاد بگیره، یعنی اولویت اول رو میذاره این ماشین انتحاری. به نظرم کار دومی که خواهد کرد اینه که سراغ این سارق بانک باید بره، یعنی اگر جلوی اونو گرفت اونو خونسا کرد، کار دومی که باید بکنه بیاد این سارق بانک رو جلوش رو بگیره. به خاطر اینکه بازم به خاطر اینکه مهمتر از اون شاید مثلا چند تا خانم بعد حجابی که اونجا هستن باشه، و در مرحله آخر هم بده خلاصه جلوی مثلا اون جوونا رو بگیره. حالا اینا مثال دیگه، شما همینه میتونید پرفعال بدید یا بالاخره روش تعامل بکنید. وضعیت جمهوری اسلامی این یک مثالی است برای فهم وضعیت جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب. ما یک کشوری بودیم که عملا ابتدای انقلاب، آقا در بیانیه گام دوم میگن که ما از صفر شروع کردیم، یعنی از نداشتن شروع کردیم خود آمدیم بالا. خب یک کشوری که از اطراف دارن بهش هجوم میارن، یعنی هجوم میارن که بزنن مردمش هم بکشن و فاتحه نظامش رو بکنن، در همون حین وضعیت آموزش پرورش افتضاح، وضعیت نمیدونم ممکنه حجاب خیلی ها افتضاح، وضعیت مثلا اصلا این منبر و این حرفا نبوده، هیئتی نبوده اون زمان به این معنی که الان مثلا شما یه جمع هیئتی هستید، اون موقع اصلا حالا یه دو تا هیئت مثلا توی هر شهری بوده یه تاسوعاشورا یه جلسه بگیرن، این چیزا نبوده. همزمان وضعیت اقتصادی افتضاح، یعنی خیلی ها مثلا اللحاظ نون شبشون اصطلاحاً نداشته باشن، وضعیت برنج خیلی خراب، اینا دیگه وضعیت اول انقلاب. قطعاً کسی که داره نگاه کلان میکنه بر این جامعه و میخواد جامعه رو رهبری بکنه، اولویت اول میذاره بر امنیت، همون جوری که تو اون مثال گفتیم اول میگه این ماشین انتحاریه رو بگیر. دقیقاً کاری که رهبری برای نظام کردن. یعنی میگن آقا الان ما از ابتدای انقلاب شاید تا مثلا چند سال گذشته تا بره سالای مثلا 90 به قبل تا سال 90 92 مثلا اینها بنای نظام بر تقویت امنیت خودشه، یعنی مسئله نظامی. خب الحمدلله موفق هم بودیم، الان تقریبا حرف اول رو داریم تو دنیا میزنیم، حالا حرف اول نگیم، هم ردیف کشورهایی که حرف اول رو میزنن هستیم. همین پهپادهایی که به روسیه دادیم، اون قایقهای تندرویی که جلوی ناوهای آمریکایی که من اینکه شنیدید اینا رو مفصل. خب این مسئله امنیتی است برای اونهایی که گاهی اوقات سرصداشون بلنده، آقا این چه وضع مملکته، این چه وضع آموزش پرورشه، این چه وضع حجابه. درسته این مشکلات هست، اما اولویت اول ما تا سال 90-92 امنیت کشوره. یعنی ما نمیتونیم بگیم خب اگه از سال اول میگفتیم همه طلبه برن بریزن برای بحث مثلا نمیدونم حجاب کار کنن، برن برای بحث آقا جنگ نرید، بیا برید زنها رو با حجاب کنید، بیا برید آموزش پرورش رو مثلا ارتقا بدید، برید حوزه‌های علمیه رو فعال بکنید. خب آقا برادر من اگه این کار میکردیم که دیگه مملکت برده بودن، اصلا دیگه نوبت نمی‌رسید که ما بخوام تو حوزه علمیه منبر بریم. پس اولویت اول می‌ذاریم بر اقتصاد، به امنیت. اولویت دوم مسئله اقتصادی است. این که الان آقا از سال 92-93 به این بر اینقدر مسئله اقتصاد مطرح می‌کند و اقتصاد مقاومتی داره. چند سال پیش سر هم نامگذاری‌های سال‌ها بر مبنای اقتصاد بود. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه باز اقتصاد اولویت داره بر فرهنگ. یعنی مردم اگر گشنه باشن این روسریش هم آتیش میده، میگه آقا من نخواستم، چون یه لقمه نون به من بده بعد بیا بگو آجا روسری تو بکش شده، یه لقمه نون به من بده بعد بیا بگو که نمیدونم خدا کیست و پیامبر کیست و اینها. این حقیقت جامعه است. به خاطر همونه که بعد اومد اون مسئله اقتصاد کشور سوار شد در مسئله اقتصاد، که الحمدلله باز الان به برکت حضور این دولت جدید امیدواریم که وضعیت اقتصاد روز به روز بهتر بشه و داره بهتر هم میشه. یعنی الحمدلله این ارتباطاتی که با شرق جهان گرفته شده که تقریبا 2/3 جمعیت جهان در شرق جهان هستش، متاسفانه در دولت قبلی بیشتر روی غرب تکیه داشتن، الحمدلله الان ما با دنیا تقریبا ارتباطمون خوب شده. با دنیا که ارتباطمون خوب بشه، فروش محصولاتمون بیشتر میشه، نفتمون قیمتش افزایش پیدا میکنه، ارزش پول ملی هم افزایش پیدا میکنه و این باعث میشه که اقتصاد مملکت وضعیت خوبی پیدا بکنه. الحمدلله الان وضعیت اقتصاد رو به بهبودی است. اینو میتونید از توی شواهد و قرائن ببینید. خب مرحله بعد از اقتصاد مرحله فرهنگه که باید ما وارد بشیم برای کار فرهنگی. البته که آقا از سال 80 خوردی، از سال 76 حتی به این بر مسئله فرهنگ رو مطرح میکنن. یعنی مسئله فرهنگ تو همه اینها دخیله که دیگه الان خیلی طولانی میشه، عزیز دلمون هم تشریف آوردن ما بهش نمیپردازیم. اما عرض پایان حقیق باشه این که رفقا فراموش نکنید از اون نقشه کلان زندگیتون و این مسئله امنیت، اقتصاد و فرهنگ، یعنی چند سال آینده تمام بار مملکت رو دوش من شما هست که مسئله فرهنگ رو میخواییم دنبال بکنیم. کار اگه فرصت بشه در جلسات بعدی با هم دیگه بحث خواهیم کرد بهش بپردازیم. انشاءالله خداوند متعال توفیق بده به برکت این دوره هم نشستنها و این جلساتی که بحث و گفتگو میشه، به برکت این جلسات خداوند ما رو بیش از گذشته آگاه بکنه بر مسائل خودمون و نگاه کلان بر ذهن ما غلبه پیدا بکنه که بتونیم صحیح تصمیم بگیریم و صحیح عمل بکنیم انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.